میشه، یعنی بیماری که هم مسائل جسمی اونجا نقش داره و مشکل است و هم مسائل روحی و روانی. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، نقاط جالب در قسمت اول برنامه اشاره شد که نقطه عمدیش این بود که برای کنترل و درمان دیابت و مرض شکر فقط مصرف دوا و دارو نیست، بلکه بسیاری از فاکتورهای دیگه اینا باید رعایت شوه و ما باید این مسائل مراعات بکنیم تا مشکلات مثل دیابت و یا بد شدن و عوارض بسیار جدی و خطرناک دیابت و مرض شکر نداشته باشیم. اینال دکتر صاحب، این مریضی و اختلال شکر قند خون چرا و چگونه با وجود میاید؟ یک مختصر معلومات بدین.
ببینین، بیماری دیابت یه بیماری مولتی فاکتوریال هست، علل مختلفی باعث ایجاد این حالت میشه.
بله،
از اینجا که شروع بکنیم، خود لوزالمعده میزان ترشح انسولینش به نسبت اون عدد قند بالاست. خب یه سری از داروها اومده توی این قسمت کارایی داره. در دستگاه گوارش ما جذب مواد غذایی بیش از اون حد یک فرد نرماله. خب یه سری از داروهای جدید ما اینجا اومدن و کارایشون رو اثبات کردن.
بله،
کبد معمولا مخصوصا در هنگام شب میزان زیادی قند تولید میکنه و خود این تولید کبدی قند در هنگام شب کمک میکنه که قندهای ناشتای ما بالا باشه. به همین خاطر هم هست که ما معمولا به بیمارای دیابتی توصیه میکنیم شام شبشون رو خیلی زودتر میل کنن، شام سنگین نخورن و هرچه به زمان خواب نزدیکتر میشن از مصرف غذاهای کالوریدار پرهیز کنن.
بله،
یه مشکل دیگه هم که ما در دیابت داریم در خود کلیه هست که حالا در درمان نوین توضیح میدم. یه سری از داروها اینجا اثر میکنن و کلیه ها یه مقداری در دفع قند یا گلوکوز از گردش خون دچار اختلال هستن. و اصلی ترین مشکلی که ما داریم که بحث چاقی هست، در پدیده چاقی که اتفاق میفته به همون میزان انسولینی که در بدن تولید میشه مقاومت نشون داده میشه و عضلات و بافت چربی قادر نخواهند بود گلوکوز رو به داخل خودشون بکشن و گلوکوز اجازه ورود به سلولهای چربی رو نداره و بنابراین در جریان خون و باقی میمونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در این لحظات پایانی میخوایم یک سوالی بپرسم، گرچه انشاءالله ما در ادامه به هر حال راجع به درمان ها صحبت میکنیم. امروزه در جامعه بعضی افراد پیدا شدن از اقشار مختلف، حتی ممکنه بعضی در جامعه پزشکی باشن، با تحصیلات بدون تحصیلات آکادمیک صحبت هایی را مطرح میکنن که برای درمان و معالجه دیابت و مرض شکر نیاز به دوا و درمان دارویی نیست. آیا این درست است؟ در ارتباط اگر یک معلومات بدین ممنون میشیم.
چند تا احتمال اینجا میتونیم مطرح کنیم. اولا اینکه بیمارانی که قند خون بالایی ندارن میتونن به راحتی با رژیم غذایی و ورزش بیماری دیابت رو تحت کنترل کنن و به اون اعداد و ارقامی که ما میگیم گول آف تریتمنت یا هدف درمان هست به اون اعداد برسن. یکی این مسئله است که ممکنه در قندهایی که بالا نباشه بشه این کار رو کرد.
بله،
مثلا حتی بیماری که چون ما عدد 126 و بالاتر رو دیابتی محسوب میکنیم، ممکنه یه مریضی که یه مقدار چاق هست، فعالیت کمی داره، قند 145 150 داره، بتونه با رژیم و ورزش یه همچین کاری رو انجام بده.
بله،
ولی این که با ورزش به تنهایی اعداد قند بالا رو بتونیم کنترل بکنیم، نه اینطوری نیست. لایف استایل و کنترل وزن و رژیم غذایی مناسب نهایت اون معدل قند ایوانسی ما رو نهایت 1 تا 2 تا میتونه پایین بیاره.
بله،
یعنی بیماری که قند اصطلاحا بیماران میگن قند سه ماهشون، مثلا قند سه ماهشون 10، این در نهایت با تلاش زیاد میتونه ایوانسیش رو تا 8 پایین بیاره با رژیم غذایی و ورزش، ولی نمیتونه به اون اعدادی که ایدئال هست برسه.
به بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث که مخصوصا راجع به درمان ها خواهد بود برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
بله بله مره مگی
آه آه قدر جون کدام طرف میری؟
ما همه طرف مستقیم میرم چوکی گلا.
قدر جون موتر هست بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
قدر جون فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گلم تا مستادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر از مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی. خواهش میکنم.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر و خیر به شما عزیزان شنونده. سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام بر شما تسلیت باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزیر امور خارجه ترکمنستان و معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور آسیای مرکزی و جنوب آسیا درباره اوضاع کنونی افغانستان و روابط دو جانبه گفتگو کردند. گروه طالبان از 15 اوت 2021 در افغانستان به قدرت رسیده است و همکنون این کشور در شرایط بد اقتصادی قرار دارد. برخورد غیر مسئولانه آمریکا در 20 سال اشغالگری در افغانستان و مسدود کردن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان از عوامل اصلی فقر گرسنگی این کشور است. در حال حاضر نیز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی دستور استفاده بیش از نیم از دارایی‌های بلوکه شده افغانستان را برای رسیدگی و پرداخت غرامت با بازماندگان حملات 11 سپتامبر صادر کرد تا بتواند این دارایی را تصاحب کند. با گزارش خبرگزاری فارس، رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان و لرد طارق احمد معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور آسیای مرکزی و جنوب آسیا امروز یک شنبه در نشست مجازی درباره موضوعات بین‌المللی و منطقه از جمله درباره اوضاع کنونی افغانستان رایزنی کردند. در این نشست طرفین برقراری صلح، ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان را ضروری دانستند. معاون وزیر دفاع حکومت طالبان برخورد محترمانه آمریکا با مردم افغانستان را خواستار شد. مفتی لطیف الله حکیمی معاون وزیر دفاع طالبان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در کابل با محکوم کردن اقدام آمریکا در مسدودسازی پول افغانستان تصریح کرد. آمریکایی‌ها در 20 سال گذشته مردم افغانستان را به هر روشی اذیت کردند و با آنان زور گفتند. معاون وزیر دفاع دولت موقت طالبان اظهار داشت آمریکایی‌ها نمی‌توانند موضوع مسدودسازی پول مردم افغانستان را پنهان کنند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همزمان با اوج بحران اقتصادی، فقر و گرسنگی در افغانستان علاوه بر مصادره دارایی‌های این کشور، بخشی از این پول را برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 اختصاص داده است. بر اساس تصمیم رئیس جمهوری آمریکا قرار است 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان در آمریکا به عنوان غرامت برای خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر اختصاص داده شود. این تصمیم دولت آمریکا اعتراض گسترده اقشار مختلف مردم افغانستان را به همراه داشته است. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری مذاکرات عازم ویانا می شود. با گزارش نور نیوز، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در آخرین جلسه خود با بررسی روند و نتایجی که تاکنون از مذاکرات ویانا بر ضرورت تحقق مطالبات قانونی و منطقی ایران که در محدوده خطوط قرمز ایران قرار دارد تاکید کرده و علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد برای پیگیری مذاکرات عازم ویانا خواهد شد. بر اساس این گزارش، از نظر ایران هیچ گونه قید زمانی نمیتواند مانع ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه و دستیابی با توافق خوب شود و فضاسازی های رسانه‌ای در مورد با پایان رسیدن زمان مذاکرات نباید مورد اعتنا قرار بگیرد. شورای عالی امنیت ملی همچنین اعلام کرد تداوم رویکرد غیر قابل قبول طرفهای غربی برای حل مسائل باقی مانده موجب طولانی شدن بی دلیل مذاکرات و ایجاد شرایط غیر قابل پیش بینی شده است. هشتمین دور از گفتگوهای ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران پس از یک دوره تنفس کوتاه برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی از 8 فوریه 2022 از سر گرفته شده است. معاون هماهنگ کننده اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت ماموریت اردوی جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی، استقلال و نظام اسلامی است. با گزارش ایرنا، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده اردوی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه نخبگان ذوالفقار علمی ولایت در تهران افزود ماموریت اردوی جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی، استقلال و نظام اسلامی است و برای انجام این ماموریت مهم بدون شک اردو باید خود را از هر نظر آماده و از تجربیات گذشته نیز به خوبی استفاده کند. دریادار سیاری با بیان این که تهدیدات آینده با گذشته متفاوت است گفت در اتفاقات مختلف سالهای اخیری که در سراسر جهان رخ داده است نبردها متکی به فناوری روز بوده و جنگها با گذشته تفاوت پیدا کرده است. رئیس جمهوری بلاروس تهدید کرد اذیت و آزار بلاروسی های مقیم اوکراین مینسک را به انجام عملیات ویژه علیه اوکراین نزدیک خواهد کرد. با گزارش ایرنا، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز یکشنبه با بیان این که هیچ عسکر یا سلاح بلاروسی در عملیات روسیه در اوکراین مشارکت ندارد و روسیه اصولاً چنین درخواستی از بلاروس نداشته است گفت با این وجود شاهد اذیت و آزار شهروندان بلاروسی در اوکراین هستیم. لوکاشنکو تأکید کرد هیچ راکتی از قلمرو بلاروس به سمت اوکراین پرتاب نشده است و این در حالی است که ما شاهد قاچاق سلاح و داخل خاک بلاروس از اوکراین هستیم. رئیس جمهوری بلاروس در حالی این نظرات را مطرح کرده که روسیه اعلام کرد هیئتی از این کشور برای مذاکره با اوکراین وارد بلاروس شده است. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد هیئتی از مسکو برای مذاکره با اوکراین وارد بلاروس شد. با گزارش ایرنا، دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه روز گذشته روز یکشنبه به خبرنگاران گفت مطابق توافق به دست آمده هیئتی از روسیه متشکل از وزارت امور خارجه و دفاع و دفتر رئیس جمهوری روسیه برای مذاکره با اوکراین وارد بلاروس شد. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه افزود برای مذاکره در شهر گومل بلاروس آماده می شویم. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید که حاضر نیست در مینسک پایتخت بلاروس با روسها مذاکره کند. رسانه روسی از قصد تعدادی از کشورهای اروپایی برای پیوستن به تحریم هوایی روسیه و بستن حریم هوایی خود بر روی طیاره‌های این کشور برای مجازات این کشور به خاطر اجرای عملیات نظامی در اوکراین خبر داد. لهستان و جمهوری چک روز جمعه اعلام کردند که در حال بررسی و تصویب مصوبه‌هایی برای بستن حریم هوایی خود بر روی پروازهای خطوط هوایی روسیه هستند. روسیه درست پیش نیز در پاسخ به اقدام بریتانیا در مورد منع پرواز طیاره‌های شرکت ایر فلود به این کشور حریم هوایی خود را بر روی طیاره‌های بریتانیایی بست. با گزارش خبرگزاری اینترفاکس روز یک شنبه به نقل از منبع آگاه در اروپا نوشت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد بستن حریم هوایی خود بر روی طیاره‌های روسیه را دارند. این رسانه روسی نوشت تاکنون کشورهای لیتوانیا، استونیا، اسلوونیا، رومانیا، بلغارستان، لهستان، چک و بریتانیا تصمیم به بستن حریم هوایی خود بر روی طیاره‌های روسی گرفتند. و دولت کیوبا در نخستین موضع‌گیری رسمی پس از حمله روسیه به اوکراین از راه حل دیپلماتیک جدی، سازنده و واقع بینانه برای بحران کنونی در اروپا حمایت کرد. پوتین بامداد پنجشنبه 24 فوریه در یک سخنرانی در تلویزیون ملی روسیه از حمله نظامی در دونباس خبر داد و از نیروهای اوکراینی خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به خانه‌های خود بروند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خدایا، من با مدح و ثنا ستایشت را آغاز می کنم و تو با احسان خود بندگانت را براه راست هدایت می کنی. یقین دارم که تو در مقام عفو و رحمت مهربانترین مهربانانی و در مقام مجازات و انتقام سختترین کیفر کننده و در جایگاه اقتدار و عظمت بزرگترین هستی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنونده های گرامی، همراهان خوب برنامه در وادی نور. خوشحال هستیم که باز هم در کنار ما هستین در روزی دیگر و فرصت دیگر. در ابتدا سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را با همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم.
Let's go. صنيعه الأسماء. هذا هو النبراس شاع ومن له صلى الظلام وصلت القبان.
شنونده برنامه در وادی نور هستید دوستان عزیز، خوشحال هستیم که با ما همراه هستین. اگر خواستین پیام بفرستین با برنامه خودتان، دو شماره در اختیارتان هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. ایستگاه تلاوت. دانستنی های قرآنی. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرمایند هر کس به یک آیه قرآن اکتفا کند و آن را برای نگهداری از خود کافی بداند، اگر با ایمان و عقیده باشد، همان آیه او را کفایت می‌کند.
قرآن و اطرت.
یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، خداوند در قرآن کریم 5 بار با عبارت یحب المحسنین محبت خود به نیکوکاران را اعلام فرموده و نیز پیامبران بزرگ خود مانند نوح، ابراهیم، داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون و الیاس علیهم السلام را با وصف محسن توصیف کرده است. در این میان جایگاه حضرت یوسف علیه السلام بسیار درخشان است. خداوند در آیه 22 سوره یوسف او را از محسنین برمی شمارد و کذلک نجزی المحسنین. در آیه 36 این سوره می فرماید همنشینان او در زندان گفتند انا نراک من المحسنین، ما تو را از نیکوکاران می دانیم. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند دلیل آن که زندانیان یوسف را نیکوکار نامیدند این بود که به افراد مریض در زندان رسیدگی می کرد و به نیازمندان کمک و برای نشستن دیگران جا باز می کرد. در آیه 78 سوره یوسف می خوانیم برادران یوسف به او که در کسوت عزیز مصر بود گفتند انا نراک من المحسنین، ما تو را از نیکوکاران می دانیم. آنها نیز با وجود تمام اشتباهاتشان چشم امید و لطف و احسان او داشتند، یعنی بنده واراسته چون یوسف در پیشگاه خداوند و در نزد مردم چه خوب و چه بدشان به عنوان محسن و نیکوکار مفتخر است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستای عزیز، قرآن آخرین و کاملترین کتاب آسمانی است. این منشور جاودانه سرشار از حقایق ناب و پیام‌های رهایی بخش است و به هیچ وجه باطل در آن راه ندارد و از هر گونه تحریف مصون و محفوظ مانده است. از امتیازات خاص قرآن در مقایسه با سایر کتب آسمانی این است که کسی نتوانسته به آیات آن دست اندازی کند و در طول زمان از آسیب و تحریف محفوظ مانده است. لذا الفاظ و جملات آن دقیقاً همان چیزی است که از دستگاه وحی نازل شده و هیچ گونه دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته است.
قرآن 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 قرآن
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری، لطفاً با ما همراه باشید.
طلای داران تلاوت. با نام یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با شیخ محمد احمد شبیب قاری معروف مصری آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با ایشان آشنا شویم. اتفاق جالبی که محمد شبیب را به رادیو کشان این بود که او در سال 1964 میلادی، یعنی تقریبا در 30 سالگی، در مراسم ترحیم پدر بزرگ علی حمده از کارمندان رادیو مصر رئیس وقت رادیو مصر شرکت کرد و تلاوت فاخری را ارائه کرد. تلاوت بی‌نظیر و جذاب او در این مجلس باعث شد که همده و بسیاری از کارمندان رادیو که در مجلس حضور داشتند شیفته او شوند. بدین ترتیب بعد از مدت کوتاهی دعوتنامه‌ای برای محمد شبیب آمد که در آن از وی برای حضور در برابر هیئت مهارت سنجی رادیو دعوت شده بود. پس از آن محمد شبیب در برابر هیئت مهارت سنجی رادیو قرار گرفت و از آن سال به بعد تلاوت‌های بسیار فاخری از این قاری جوان قرآن در رادیو مصر پخش شد. او در رادیو در کنار قاریان مشهوری مانند مصطفی اسماعیل، شیخ علی البنا، عبدالباسط محمد عبدالصمد، کامل یوسف البهتیمی، محمد صدیق المنشاوی و شیخ ابوالعینین شعیشه قرآن را تلاوت می‌کرد و بر شهرتش هر روز اضافه می‌شد. لحن او دلنشین، حزین و مردمی پسند بود و صوتش گویی آینه‌ای بود که آیات قرآن را متجلی می‌کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
محمد شبیب پس از تلاوت در رادیو به شهرت و محبوبیت زیادی رسید و قاریان دیگر هم شیفته او شدند و از او به عنوان صاحب صوتی دوست داشتنی یاد می کردند. او در کشورهای اسلامی نیز شیفتگان زیادی پیدا کرد و برای تلاوت به کشورهای مختلفی سفر نمود. محمد احمد شبیب برای احیای شبهای رمضان با کشورها و شهرهای متعددی از جمله قطر، امارات و جمهوری گابون سفر کرد و در سال 1994 با دعوت یاسر عرفات رئیس وقت تشکیلات خودگردان فلسطین به قدس رفت و به عنوان نخستین قاری شد که در آن دوران در مسجد الاقصی قرآن تلاوت کرد. محمد شبیب با کشور ایران نیز سفر کرد و دیدار خیلی خوبی با همکاران رادیو قرآن ایران داشت و در این دیدار نکات زیبایی را در مورد تلاوت و شناخت مفاهیم قرآن بیان کرد و گفت قاری قرآن باید با مفاهیم قرآن آشنا باشد تا این مفاهیم بر قلب وی اثر کند و بتواند آن را به شنونده نیز انتقال دهد.
شرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي
محمد احمد شبیب در نهایت پس از یک عمر خدمت به قرآن کریم و انس و الفت با آیات الهی در سال 2012 و در سن 78 سالگی دار فانی را ودا گفت. روحش شاد و راهش پر ره رو باد.
حمد لله، حمد لله، حمد لله، حمد لله. من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، همان گونه که امام موسی کاظم علیه السلام خود با قرآن انس داشت و روز و شب از این کتاب آسمانی جدا نمی شد، دوست داشت پیروان و علاقمندان به اهل بیت هم انس و آشنایی خود را با قرآن بیشتر کنند. از این رو می‌بینیم هم خود درباره قرآن و اسرار و معارف آن سخن می‌گوید و هم روایاتی از امامان پیشین خود بر زبان می‌آورد. در روایتی که طبرسی از آن حضرت نقل کرده فرمود: در قرآن شفای تمام درد هاست.
بی که استجیر و من یجیر سواک فأجر ضعیفا یحتمی بحماک إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه دل و جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 34 تا 36 سوره نور با صدای قاری عزیز افغانستانی آقای جلیل اشرفی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا رحمن الرحيم
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
الله
نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب
شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية
ما شاء الله الله الله
يكاد زيتها يضيء
الله أكبر
نور على نور
الله الله نور على نور
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس
الله الله الله
والله بكل شيء عليم
الله 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 الله
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو
الله أكبر
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 34 تا 36 سوره نور بود با صدای قاری عزیز افغانستانی آقای جلیل اشرفی
الله
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی
الله الله
در وادی نور
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز در وادی نور میشنوین از رادیو دری خوشحال هستیم که همراه ما هستین فرصت پیامک خانی است و پیامک انتخابی از پروین جان زاهدی از نیشابور است سلام و مردم خوب نیشابور و سلام و پروین جان عزیز نوشتند که بسیار برنامه شما را دوست دارم و خسته نباشید میگم به همه شما خوبان تشکر پروین جان یک شعرم فرستادن که اجازه بدین خدمت شما بخوانم نوشتند بیا گفتار ارزنده بیاموز ز دانشگاه بی همتای قرآن شود غرق سعادت آدمیت اگر اجرا شود معنای قرآن
قرآنی نبض حیاتی قرآنی طهر ذاتی قرآنی عصمت امری قرآنی طوق نجاتی
قرآنی نبض حیاتی قرآنی طهر ذاتی قرآنی عصمت امری قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله
الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. دعوت میکنیم از جناب محسن شجاعی همکار خوب ما که در این لحظه در خدمت شما باشن. دانستنی های قرآنی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره های مکی طی 13 سال نازل شده اند. سوره های مکی که یک اصطلاح قرآنی است و سوره های اطلاق می شود که در شهر مکه بر پیامبر اسلام نازل شده است. اما ویژگی های سوره های مکی از این قرار است: سجده در این سوره ها وجود دارد. هر سوره‌ای که در آن کلا باشد مکی است، با حروف مقطعه مانند الف لام میم، الف لام را، تاسیم میم، حامیم، قاف و نون آغاز می شوند. سوره های مکی کوتاه هستند. آیات مکی بیشتر به توحید و پاکسازی جامعه از بت‌پرستی و شرک نظر دارند. تشریع و قانونگذاری در این آیات بسیار اندک است. در این آیات استناد به سرگذشت و قصص انبیا فراوان است. سوره های مکی دارای اعجاز و بلاغت خیره کننده ای هستند و این آیات دارای خطاب های ویژه ای مانند یا بنی آدم و یا ایها الناس می باشند. سپاس از همراهیتان.
الله الله
دوستان عزیز، پیاده کردن قرآن در تمام مراحل زندگی و دلبستن به آن یکی از امتیازات بسیار بزرگ مردان الهی به ویژه امامان معصوم است. امام موسی بن جعفر علیه السلام نیز با دنبال کردن همین شیوه این درس بزرگ را به تمام مسلمانان و پیروان خود آموختند که با بها دادن بیشتر به قرآن کریم حضورش را در زندگی پررنگ بنماییم، چرا که این کتاب آسمانی بیان کننده آیین زندگی بشر است.
لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى مصطفى والآل مع صاحبه الزهري وبعد فهذا ما رواه معدل بروضته الفيحاء من طيب النشر بإسناده عن حفص الحبر من تلا على عاصم وهو المكنى أبا بكر ففي البادي بالأجزاء ليس مخيرا لبسمالة بل للتبرك مستقري ومتصلا والسطو من فاصل قصورا ولا سكت قبل الهمز من طرق.
تشکر میکنیم از همراهی شما. در این لحظه جناب آقای غلامرضا شجاعی همکار خوب ما در خدمت شما هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 22 و 23 سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوشیشان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور.
و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند، خداوند پیام خود را به گوش هر کس بخواهد میرساند و تو نمی توانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته اند برسانی.
این انت الا نذیر.
تو فقط انذار کننده ای.
در ادامه آیات قبلی در برنامه پیشین این آیات کافران را به مردگان و مؤمنان را به زندگان تشبیه کرده و می فرماید دلهای کافران همچون مردگان است که نه میبینند و نه میشنوند. کفر مانند حجابی در برابر انسان مانع میشود که او حقایق را ببیند و بشنود. در واقع کسانی پیام الهی را به گوش جان میشنوند که دلهایشان در پی شنیدن حق و پذیرش آن باشد، اما اگر دل آماده پذیرش حق نباشد گوش هم آمادگی شنیدن آن را نخواهد داشت. درست مانند زمانی که شما مشغول مطالعه هستید و تلویزیون روشن است، اگر شما به برنامه های آن توجه نکنید چیزی از سخنان گوینده را درک نمی کنید، با آنکه همه سخنان او به گوش شما خورده است، زیرا شما قصد شنیدن آنها را نداشته اید. کافران نیز سخن حق به گوششان می خورد، اما چون قصد شنیدن و پذیرش ندارند گویا اصلا سخن حق را نشنیده اند و متوجه نشده اند. ادامه آیات خطاب به رسول خدا می فرماید مأموریت تو هشدار و انذار است
و کسی به این هشدارها توجه می کند که گوش شنوا داشته باشد، نه آن که همچون مردگان ناشنوا و نابینا باشد. سخن تو هر قدر گویا و منطقی باشد، تا وقتی کسی نخواهد بشنود و درک کند بر او اثری نخواهد داشت. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که ایمان موجب حیات و رشد فرد و جامعه است و کفر مایه مرگ و سقوط فرد و جامعه است. نکته دوم این که تبلیغ دین و دعوت مردم به سوی آیین یکتاپرستی امری ضروری است، اما اگر در مردم آمادگی لازم فراهم نباشد، نباید انتظار داشت که آنها تحت تأثیر قرار گیرند و حق را بپذیرند. و نکته پایانی این که کفر و رویگردانی مردم موجب یأس و ناامیدی یا شک و تردید ما در حقانیت راهمان نشود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران شکران یا ربی،
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا ربی، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرًا يا
دوستان. یکی از وجوه اعجاز قرآن، اعجاز تأثیری آن است، بدین معنا که قرآن از جهت شدت تأثیرگذاری و جذابیت دارای ویژگی خارق العاده است. تأثیر شگفت قرآن مجید بی تردید از ابعاد اعجاز آن است و هیچ بشر معمولی قادر نیست کتابی تا این اندازه مؤثر بیاورد. ساورای، شرقشناس فرانسوی، میگوید قرآن دارای تأثیری خاص و جذابیتی مخصوص است که مانند آن برای هیچ یک از کتاب‌ها نیست.
کتاب الله فی قلبی ینیر لناظری دربی، کتاب الله من هدی و یهدینی الى ربی و یهدینی الى ربی،
شفاء روحي في القرآن، رواء تائه الظمآن، وفيه واحة الإيمان، إليه أفر من ذنبي،
إليه أفر من ذنبي، كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله من هدي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي،
به فتحت لنا البلدان وذل الكفر والطغيان، سيبقى سائر الأزمان، كتاب أعظم الكتب،
كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله من هدي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي.
در این لحظه از برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی هستیم و صحبت‌هایشان را می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان، همراهان عزیز و گرامی و ارجمند برنامه در وادی نور. ما در مناسبت صفت خشوع که گفتیم از صفات اهل ایمان یکی خشوع است، به این مطلب پرداختیم که خشوع و درخت تنومند تسلیم و خوفی خاشعانه از خداوند ریشه در معرفت و شناخت خداوند دارد. انسان مؤمن